أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما بقية الله في الأرضين الحجة القائم، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه به پیشگاه مقدس قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این که ما از دو شب گذشته بحثمون رو با نقل بعضی از فضائل زیارت سید الشهدا علیه السلام شروع کردیم، امشب هم انشالله همه کار انجام میدیم. علتش عرض کردم، چون زیارت اربعین از علامات مؤمن شناخته شده، واقعا نمیشه دل یک محب و مؤمن پر نزنه برای کربلا، اونم توی ایام. وقتی ایام میشه دیگه همه هوش و حواس و فکر و ذکرشون اونجاست. تو حال و هوا آدم واقعا بهشت رو حس میکنه، یعنی بوی بهشت میاد واقعا. ولی خب اونایی هم که نتونستن برن و مثل ما اینجا دارن از دور حسرت میخورن و زیارت میکنن، انشالله که همین حسرتشون و همین عشقی که در فراق میریزن این معجور باشه و نزد سید الشهدا علیه السلام انشالله مقبوله. من حدیثشو خوندم براتون، حضرت خریدار اون کسانی که برای ایشون میگرین هم هستن. بنابراین این احادیثی که من میخونم دلو بیشتر میسوزونه، ولی اب نداره، همین که دل آدم میسوزه باعث میشه که انشالله بیشتر مورد توجه قرار بگیره. امیدوارم خدای متعال هرچه زودتر به همه عزیزانی که عشق این زیارت رو دارن با عافیت کامل مکرر قسمت بفرماید. در کامل و زیارات این حدیث آمده که اون شخص اسمش حلبیه، به امام صادق علیه السلام عرض میکنه که جعلت فداک ما تقول فی من ترک زیارته و هو یقدر علی ذلک. شما بفرمایید در مورد اون کسی که میتونه بره زیارت و نمیره نظر مبارکتون چیه؟ فرمودن که انه قد عق رسول الله، او پیامبر رو آزرد خاطر کرده. عقه، اما عقوق ما میگیم یعنی ایزا، یعنی ما میگیم عق والدین. خب کدوم والد از پیامبر بالاتر و گرامیتر؟ و عقنا، اگر کسی و هو یقدر و علی ذلک، اگر کسی بتونه بره به زیارت و نره، هم پیامبر و هم ما اهل بیت و عق ماست، یعنی ما رو آزرد خاطر کرده. عقوق که میگن یعنی آزرد خاطر کردن، یعنی رنجوندن. یه فرزندی که پدر و مادرش رو میرنجانه بهش میگن مبتلا به عقوق شده. و استخف به امر هو له، و سبک شمرده اون امری رو که برای او شایسته است، یعنی نسبت به اونچه که شایسته است داره کوتاهی میکنه. خب بعد میفرمان که و من زارهو کان الله من وراء حوائجه، هر کس اون حضرت رو زیارت بکنه، سید شهدا علیه السلام رو، خدا پشت حاجتاش وایستده، یعنی دیگه خدا تقبل کرده اون نیازهاش رو. و کفا ما اهمه من امر دنیا، این حدیث بر اونهای خوبه که دنبال سود مادی هم هستن. کفا ما اهمه من امر دنیا، خدا اون چه رو که هم و غم اوست، اون چه رو که بسش مهمه، این که ما میگیم کلمه مهم یعنی چیزی که فکر و ذکر آدمو میگیره. دیدیم مثلا یه چیزایی بالاخره تو زندگی هر کس هست، مثلا ممکنه یه روز باشه، دو روز باشه، یه ماه باشه، یه سال باشه، چند سال باشه که مشغول میکنه فکر آدمو به خودش. اون میگه یهمه کفا ما اهمه من امر دنیا، نسبت به امر دنیاش یه مشکلاتی داره، یه هم مقام می‌داره، خدا اونو کفایت میکنه، یعنی بی‌نیازش میکنه. و انه لیجلب الرزق علی العبد، این باعث میشه که روزی جلب میشه برای بنده. و یخلف علیه ما انفقه، اون چیزی که خرج میکنه خدا پرش میکنه. یخلف علیه، این من اینی که میخونم باید مثال بزنم، همین عراقیایی که خلاصه برای زائرین سید الشهدا هر چی دارن میذارن، اینا مطمئنن و دیدن اثرش رو، خیلی یعنی تا سال دیگه نمیرسه، میبینن که هر چی هزینه بکنن پر میشه و نه تنها پر میشه بلکه بیشتر از او جایگزینش میشه. این حدیث همینو بیان میکنه، یخلف علیه ما انفقه، اون چیزی که خرج کرده پرش میکنه خدا. و یغفر له ذنوب، این فقط مال 40 نیست، حالا 40 خب دیگه اوجشه، ولی مال هر موقع است، اصلا زمان خاصی نداره. و یغفر له ذنوب 50 سنه، خدا گناهان 50 ساله رو از او میگذره. و یرجع الی اهله و ما علیه وزر و لا خطیئه، برمیگرده به سوی خانواده خودش و فامیل خودش در حالی که هیچ باری نیست به دوشش. ولا خطیعت الا وقد محیت من صحیفته، اگر این زیارت انشالله مقبول درگاه خدا قرار گرفته باشه و موانعی نباشه، این اگرش مقدره، چون تو روایت دیگه داریم تو بعضی دعاهایی که پس از زیارت سید الشهدا هست زائر دعا میکنه خدایا من دست خالی بر نگردم، یعنی آدم باید مراقب باشه. حداقلش من عرض بکنم، حداقلش اینه که زائر وقتی اونجا میره دیگه تصمیمش این باشه که به گناهان قبلیش بر نگرده و اگه حق و ناسی به گردنش هست اونها رو ادا بکنه و وقتی برمیگرده ادا بکنه، مالی اگه هست حقوق مالی به گردنش ادا بکنه، غیر مالی اگه هست بره حلالیت به طلبه، اگه آبروی کسی رو برده، اگه کسی رو خراب کرده پیش دیگری بره پیش همون او اصلاحش بکنه، جبران باید بکنه، اون وقت خدا میبخشه. فان هلک فی سفره، اگه در این سفر زیارتیش از دنیا بره، نزلت الملائکه، ملائکه فرود میان، فرشتگان الهی فرود میان، فغسلته، کار تغسیل او رو ملائک به عهده میگیرن، ملائک غسلش میدن، فتح له باب الی الجنه، یه دری به سوی بهش باز میشه براش، یدخل علیها روحها، یه رائحه از بهشت به قبر او نسیمش خواهد آمد، حتی یونشر، تا اینکه منشور بشه، یعنی تا موقعی که از قبرش دوباره مبعوث بشه در قیامت. و این سلمه، حالا اگه سالم برگرده و از دنیا نره تو این سفر، فتح له یا فتح له الباب الذي ينزل منه الرزق، خدا یه دری واسش باز میکنه که اون روزی از اون در فرود میاد براش. و یجعل له به کل درهمن انفقه، بابت هر درهمی که تو این مسیر خرج کرده، نه اینکه صدقه داده به فقیر ها، اصلا خرج کرده، خرج کرده، خورده، غذا خریده، خورده، هتل مثلا پول هتل داده، پول کرای ماشین داده، پول ویزا داده، یجعل له به کل درهم انفقه 10,000 درهم، بابت هر درهم 10,000 درهم خدا قرار میده، یعنی 1 درهم 10,000 تا. و ذخر ذلک له، خدا اینو بسش ذخیره میکنه، نگه میداره، محفوظ میمونه، یعنی ممکنه این اثرش رو نبینه ولی محفوظه. فاذا حشره، وقتی محشور میشه یعنی در قیامت، قیل له لکه به کل درهم عشرت و آلاف درهم، بابت هر درهمی که خرج کردی 10,000 درهم داری. و ان الله نظر لک و ذخرها لک عنده، خدا برات اینا رو ذخیره کرد. واقعا عجیبه، یعنی ما دیشب هم عرض کردم هرچی از این روایات بخونیم نتیجهش میدونی چیه؟ نتیجهش اینه که میفهمیم اون عظمت فضیلت زیارت سید الشهدا رو نمیفهمیم. یعنی این نتیجه قهری این روایاته. یکی دیگه هم بخونم، میخوام دل هممون بسوزه. یا صدیر، امام صادق علیه السلام میفهمه، یا صدیر تزور قبر الحسین فی کل یوم، هر روز زیارت میکنی قبر ابی عبدالله علیه السلام رو؟ گفتم نه. فرمود ما اجفاکم، چقدر جفاکارین شما. بابا دو تا سلام دادن که دیگه معونه ای نداره. این تعبیر جفا، سید الشهدا علیه السلام والله دارم قسم میخورم حق پدری دارن، حق برادری دارن، حق آقایی دارن، حق حیات دارن بگردن. دینمون بنده به ایشونه، بچه همون بنده به ایشونه، همه چیمون بنده به ایشونه. خب آدم یه مقدار آدم با وفا باشه خوبه. فرمود ما اجفا کن. بعد فرمود تزورو فی کل جمعه، هر هفته زیارت میکنی؟ گفتم نه. حالا صدیر صیرفیه ها، یه آدم شناخته شده جزو اصحاب نزدیک حضرته. فرمودن هر ماه زیارت میکنی؟ گفتم نه. فرمودن هر سال زیارت میکنی؟ گفتم گاهی پیش میاد. باز فرمودن یا صدیر ما اجفا کن بالحسین، چقدر شما جفا میکنی. اما علمت ان لله الف ملک شؤثن قبرا، نمیدونی که خدا 1,000 تا فرشته داره اینا شؤثن قبرن، یعنی آشفته حال و قوارآلود، اینایی که تو همین مشایه میرن. اینا دیگه آینه و نمیدونم شونه و این که به خودشون برسن که نیستش، که چه حالی پیدا میکنه وقتی میرسن اونجا. یعنی کاملا قیافه نشون میده پریشون، خاک آلود، اون قبارا به آدم نشسته، خود اونا کلی برکت داره. الف ملک، 1,000 تا ملک اینجوری خدا داره. یبکون، اینها میگرین. و یرسون، مرثیه میخونه. لا یفترون، خستم نمیشن، استراحت هم ندارن. زوارن لقبر الحسین علیه السلام، اینها کنار قبر ابی عبدالله همینجوری خدا بهشون اجازه داده اونجا اقامت دارن. و ثوابهم لمن زاره، خدای کاری کرده ثواب زیارت اینها مال زائر ابی عبدالله، یعنی هر کس به زیارت ابی عبدالله علیه السلام بره خدا ثواب زیارت این 1,000 ملک رو بهش میده. باور کنید قابل درک نیست، عظمتش قابل درک نیست. روز قیامت انشاءالله زوار ابی عبدالله علیه السلام میفهمن که چه نعمتی در اختیارشون بود و خوش به حال اونایی که قدر این نعمت رو دانستند. تا وقتی که جون داره آدم، تا وقتی که پا داره آدم، میگن معروف اون پیرزنه اومده بود دیگه، پیر شده بود، به زحمت خودش رو رسونده بود به حرم سید الشهدا، پاشم دراز کرده بود، داشت تو حال خودش بعضن میگفت تا موقعی که من پا داشتم اومدم، هر جوری بود خودم رو رسوندم. داشت بعضن میگفت که دیگه اون موقعی که من پا افتادم و دیگه کاری نمیتونم بکنم، شما بیا به دیدنم. این زیارت یعنی دیدار. ما وقتی به دیدن میریم آقا و کریم بازدید میان حتما، لذا ما با امیدمون بازدید هستیم که انشالله هم در حیاتمون هم موقع وفاتمون این بازدید رو ببینیم. یه صلوات اینا بفرمایید. اللهم صل علی محمد. خب بحث ما راجع به آمنت و به سرکم بود. گفتیم ائمه علیهم السلام اسراری دارند و خیلی واقعا زیبا و جالب این بحث، هرچند که ما توی چند شب نمیتونیم حقش رو ادا بکنیم، ولی خب مالا یدرک کلو لا یدرک کلو، حالا که نمیتونیم همشو بگیم اقلا بخشش رو عرض بکنیم. ائمه علیهم السلام چون یه فرد عادی نیستن، حجت خدان، بنابراین قیاس با آدم های عادی نبر کردن. وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام تون محجوب بلاغه میفرمان لا یقاس با آل محمد صلی الله علیه و آله احد، هیچ کس رو با اهل بیت، با 14 معصوم قیاس نکنه. هیچ کس رو، یعنی حتی حضرت ابراهیم خلیل الله هم نباید قیاس کرد، نوح نبی الله هم نباید قیاس کرد، چه رسد به آدم های عادی. کار پاکان را قیاس از خود مگیر، ما یه بشر میبینیم، ولی ما اینجوری میبینیم. این علیان بشرون کیفه بشر، ربه فیه تجلا و ظهر. ما یه ظاهری میبینیم، ما نمیشناسیم عظمت مقام ائمه طاهرین علیهم السلام. اینها چون رجل الهیان، یه بشر الهیان، حرکاتشون، سکناتشون، افعالشون، اقوالشون همش بود الهی داره، همش بود الهی داره. حتی میخوایم صحبت بکنیم راجع به این بزرگواران، نمیتونیم مثل خودمون و با معیارهای خودمون رو اینها قضاوتی بکنیم. فرمایشاتشون فرمایشات عادی نیست، ظاهر داره، باطن داره. خودشون فرمودن تو احادیث ما، احادیث ما مثل قرآن، ظاهر داره، باطن داره، محکم داره، متشابه داره. فقیه در احادیث اهل بیت به این راحتی پیدا نمیشه، کسی که بتونه فهم عمیق نسبت به فرمایشاشون داشته باشه. همینطور از افعالشون، کارهایی هم که انجام میدن یه بعد الهی توشه. یعنی اینطور نیستش که ما بگیم یک جا، حتی یک جا امام علیه السلام دیگه از اون بعد الهیش جدا میشه. نه، خدا روح القدس رو در روایت روح القدس یه مأمور الهیست، هر لحظه و هر آن، حتی در خواب، حتی در خواب امام علیه السلام لا یلهو و لا یلعب، یعنی اصلا لهو، لهو یعنی مثلا چی؟ یه لهو یعنی مثلا یه آدم به یه چیزی مشغول میشه، حواسش بر، نه لهو دارن نه سهو دارن. لعب یعنی مثلا بازی، بازی یه چیزی که کار هدف عقلایی نداره. امام که اینجوری نی، حتی تو خواب هم فهم و شعورشون دارن. یعنی اینا افراد عادی که میتونیم راحت صحبت بکنیم نیستن. بنابراین ما راجع به افعال امام که میخوایم صحبت بکنیم، بدونیم که یه بعد باطنی داره، یه بعد الهی داره کارشون، به خصوص کارهایی مثل این. حالا بحثی که ما مثال داریم میزنیم، این حرکت سید الشهدا علیه السلام در سال 60 هجری که از مدینه آمدن بیرون به سمت مکه، و از مکه دیشب عرض کردیم روز ترویه که همه دارن میان به سوی حج، بیان به سمت کوفه. خب این یه کار عجیبی است واقعا. عجیب به این عجیب معناش اینه که ما سر در نمیاریم. وقتی میگیم یه کار عجیبه، نه یعنی سر در نمیاریم، یعنی رموزشو نمیفهمیم، یعنی اصلا رازآلوده. به این میگن سر. واقعا تو زمان خود حضرت خیلی ها اینجاشون گیر میکرد که این چه کاریه که امام حسین علیه السلام دارن میکنن. من یکی رو بخونم براتون، یعنی کسانی که واقعا خیلی جلیل القدرن. من یه مثال بزنم. ایام اربعین، تو تمام جاهایی که اسمی از اربعین میاد، اسم جابر ابن عبدالله هم میاد دیگه، نیست؟ شنیدین حتما. اصلا یه زیارت هایی رو مرحوم علامه مجلسی در مورد اینکه زیارت اربعین یکی از احتمالاتی که مرحوم علامه مجلسی میدن و سایر علما اینه که اصلا این کار رو چون جابر انجام داد، خدا این رو سنت قرار داد. حتی اینم احتمال دادن علمای ما. وگرنه اربعین چه خصوصیتی داره؟ یعنی اون 40 روز، منظور 40 روزه ها، 40 چه خصوصیتی داره؟ مرحوم علامه مجلسی تو همین کتاب شریف بهار دارن که شاید احتمال میدن وجهش یا یکی از وجوهش این باشه که خدا کار جابر رو پسندید و این رو سنت قرار داد. وگرنه ائمه دیگه مثلا اربعین مگه دارن؟ خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم اگه اربعین دارن که مثلا 28 سفر که ایشون به شهادت رسیدن، 40 روز بعدش کسی برنامه میگیره؟ نه، زیارت داره، وارد شده باشه مثلا زیارت به طور خاص. نه، این اربعین، خب اسم جابرم میاد، جابر ابن عبدالله انصاری، میدونین کیه؟ همون بزرگواریست که زمان پیغمبر رو درک کرد. بعد پیغمبر بهش فرمودن که تو نواده من محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی رو درک میکنه، یعنی امام باقر علیه السلام، یعنی سن زیادی میکنی، عمر زیادی میکنی. وقتی که محمد ابن علی ابن باقر رو دیدی، سلام منو بهشون برسن. و همه کارم کرد که اون موقع دیگه نابینا شده. جابر در روایت داریم یکی از 7 نفر است که آیه مودت فی القربا، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، این آیه از اون آیات عجیب قرآنه که وظیفه همه رو نسبت به اهل بیت مشخص میکنه. در روایت داریم 7 نفر به این آیه عمل کردن، 7 نفر، یکیشون جابره، اینقدر عظمت داره، احادیث خیلی زیبا و مهمی رو نقل کرد. در سیره ایشون میخونیم که امام حسن و امام حسین خب به لحاظ ظاهری خردسال بودن، جابر برای خودش مردی بود، عاقل مردی بود. تو کوچه ها میدیدن جابر میفته به پای امام حسن، به پای امام حسین، حالا به ظاهر بچه، به ظاهر خردسال، و مردم میگفتن جابر تو با این عظمتت میفتی؟ میگفت شما نمیدونی ایشون کیه. من دیدم که پیغمبر با این چی میکرد، سر تا پای حسین ابن علی علیه السلام رو پیغمبر میبوسید. به امیر المومنین میگفتن، به پیغمبر میگفتن نگرد حسین، یعنی با دست نگرد میسید بچی با دست، شروع میکردن از فرق سر بوسیدن تا پای محسن رو میبوسید پیغمبر، لبهاشو میبوسید، دندوناشو میبوسید. به قول مرحوم عاشق جعفر چشتری میپرسیدن، میفرمود اقبل و موضع از سیوف، من این جای شمشیرها رو دارم میبوسم. جابر میگه من اینا رو دیدم با چش خودم، شما چی داریم میگه؟ میخوام بگم یه همچین عظمتی، جابر ابن عبدالله انصاری با این عظمت خودش میگه، میگه لما عظم الحسین ابن علی علی الخروج الی العراق اتیته، وقتی شنیدم متوجه شدم که وجود مقدس سید الشهدا عاظم عراقه، رفتم خدمت ایشون. جابر دیگه درجه ایمانش مثل بنده نیستش که. با این حال میبینید نسبت به سید الشهدا روی علاقه و ارادت، خودش میگه من گفتم خدمت ایشون انت ولد رسول الله، شما فرزند پیغمبری، و عهد و سبتای یکی از دوتا نوه دختری، سبت نوه دختریه امام حسن و امام حسن سبتان، لا ارا الا انک تصالح کما صالح اخوک الحسن. خب ما دیدیم برادرت آقا حضرت مجتبی مصالحه کردن، تعبیرش اینه لا ارا الا، من یعنی میخواد بگه رأی من، نظر من اینه که خلاصه شما فقط این کارو بکن. این رو ارادت، نمیخواد جسارت بکنه، نمیخواد فزودی بکنه، نمیخواد مثلا از حد خودش بیرون بزنه. بعد به انه کان موفقا راشدا، برادرتون این کاری که انجام داد باعث خیر و صلاح شد، و حالا دیگه خیلی با کمال ادب و تواضع داره چیکار میکنه، خیر خواهی میکنه، چون النصیحت لائمه المسلمین اصلا یه بابیه، یعنی نصیحت یعنی خیر خواهی. بر ما واجب است نسبت به اماممون حالت نص داشته باشیم، یعنی خیر امامو بریم بگیم. اینم جزء الطاف است که خدا به ما کرده، که النصیحه به معنی موعظه و پند نیست، به معنی خیرخواهیه. رفته خیرخواهی کرده برای امام زمانش. آقا چی فرمودن؟ آقا میدونن جابر چقدر جلیل القدره. همونیست که وقتی میرسه روز اربعین به قبر سید الشهدا، وقتی که سخن میگه با سید الشهدا، این همه عمرش دیده بود که سلام میده جواب میشنره، سلام داد جواب نداد. بعد خودش به خودش میگه چجور جواب بده کسی که بین سر و بدنش انقدر فاصله افتاده. این همون جابره. آقا بهش فرمودن قد فعل اخی ذلک به امر الله و امر رسوله، برادرم امام حسن این کارو به امر خدا و رسول انجام داد، و من هم و انی ایزن افعل به امر الله و امر رسوله، منم هیچ کاری نمیکنم جز به امر خدا و به امر رسولش. حالا چون جابر یه دیگه فرد خاص و ویژه است، بهش فرمودن اتورید آن از تشهد لک رسول الله، میخوایم من پیامبر و علی و برادرم حسن رو شاهد بگیرم، همین الان نشونت بدم. بعد یه تصرفی میکنن، جابر رو سیر میدن، جابر رو خدمت پیامبر و امیر المؤمنین امام حسن حاضرش میکنن، و جابر از پیامبر میشنوه این کلام رو. پیامبر به جابر میفرمان جابر هازا ولدی یه ها هنا، این همین ولد به امام حسین اشاره میکنه، این فرزند منه. فسلم له امره فلا تشک، تسلیم امرش باش، شکم نکن، لتکون مؤمنا، تا اینکه مؤمن باشی. این همون بحثیست که دیشب میگفتیم. ببینید ائمه علیهم السلام مربی ما، باید یه جوری ما رو نگه دارن که ما دین رو از دست نره. دین ما یعنی تسلیم به اونها. ما تو این مواردی که رمز و رازی تو کاره خلاصه نمیفهمیم، و ممکنه که خدای نکرده یه مقدار تو دلمون شک و شبهه پیش بیاد، لذا ائمه علیهم السلام با هر کس با اندازه فهمش صحبت میکنن و توجیه میکنن. توجیه یعنی چی؟ یعنی همون کار الهی رو که رمز و راز توشه یه جوری با یه بیانی توضیح میدن که منم بفهمم. برای جابر یه جور توضیح میدن، برای مثلا محمد ابن حنفی امام حسین یه جور توضیح دادن، برای فرض بکنید فرزدق یه جور توضیح میدن، برای هر کسی یه جور توضیح میدن. مهم اینه که اون توضیحی که میدن همونیست که تو روایتی که دیشب خوندیم اسمش علانیه است. ائمه سر دارن و علانیه، یعنی یه باطنی داره کارشون و یه آشکار، یه لایه باطنی داره یه لایه ظاهری. این باطن و ظاهر با هم سازگاره، باطن و ظاهر با هم سازگاره. هیچ کدوم همدیگر رو نقض نمی کنه. بعد روایتی که دیشب خوندم و فکر میکنم یه بار دیگه بخونیم که حقش انشاءالله ادا بشه اینه، فرمودن که لات هز کرو سرنا به خلاف علانیتنا. سر ما رو که میگین علانیه رو بگین، یه جوری هم بگین که اینا با هم موافق باشه، مخالف نیست اینا. یعنی ما کارهایی که ما همه انجام میدیم باطن و ظاهرش با هم سازگاره، منتها اگه شما فقط سر رو بگید افراد ممکنه به خاطر ضعف ایمان نتونن بپذیرن. یه توضیحی هم بدید راجع به اون لایه ظاهریش. لایه ظاهریش مثلا چیه؟ اینکه امام حسین علیه السلام بفرمایند که بله من دارم میرم کوفه برای اینکه مردم کوفه نامه نوشتن و منو دعوت کردن، خودشون دعوت کردن، اگه دعوت نمی‌کردن من نمی‌رفتم. خب این درسته دیگه، این واقعیته، ولی همه مطلب نیست. مهم اینه که این فقط یه لایه ظاهریه، همه مطلب نیست. تو همون نامه‌ای هم که ایشون نوشتن، تو همون نامه جالبه یه قسمتیشو براتون بخونم، نامه‌ای که به سلیمان ابن سرد خزائی نوشتن و به یه تعدادی از کسانی که جزو در واقع دوستداران ایشون بودن، آخرش می نویسن که من خلاصه به هم خبر رسیده که شما با نماینده من که مسلم باشه، مسلم عقیل باشه، بیعت کردین و من تا چند روز دیگه میام به سوی شما. حالا شما یا منو یاری میکنید یا اینکه نقض عهد و پیمان میکنید. اگر نقض عهد و پیمان بکنید چیز عجیبی نیست، چیز عجیبی نیست، برای اینکه لقد فعلتموها به ابی و اخی و ابن عمی، با پدرم، با برادرم، با پسرم همه کارو کردید. و این جمله مهمه، ول مغرور من اغتر بکم. مغرور یعنی فریب خورده. فریب خورده اون کسی است که فریب شما رو بخوره. اینو دارن به کوفه، به شیعیان کوفه می نویسن، به شیعیان مثل سلیمان بن سرعت، مثل اون رفاعت بن شداد، که اینها دیگه مثلا شیعیان کوفه. باز می نویسن که مغرور فریب خورده اون کسی است که فریب شما رو بخوره. یعنی من فریب شما نمیخورم، من فریب شما نمیخورم. این میشه یکی از ظواهر کار حضرت، ولی این ظاهر برای توجیه این حرکت کفایت نمیکنه. بنابراین فرمودن لا تذکروا سرنا به خلاف علانیتنا ولا علانیتنا به خلاف سرنا. اگر این توضیح هم میدید اما بگید یه سری هم تو کاره ها، بگید این کاری کار عادی نیست، این یه کار الهیه، یه کار معمولی بشری که روی قواعد ظاهری فقهی باشه نیست. این رو خدا رحمت کنه مرحوم صاحب جواهر علال مقامه الشریف تو کتاب جواهر الکلام به مناسبت این بحث اشاره فرمودن که اصلا این یک تکلیف خاص برای سید الشهدا علیه السلام بوده. ما سر در نمیاریم از همه ابعادش تا حالا بخوایم از توش قاعده دراریم. ما از چیزی میتونیم قاعده در بیاریم که همه وجوهشو بدونیم. وقتی که این سر و رازه و ما احاطه ندانیم به اطراف و جنبه هاش، چطوری میتونیم یه قاعده در بیاریم؟ ایشون در این کتاب مهمشون جلد 11 صفحه 217 دو تا تعبیر جالب دارن. یکی این که میفرمان ما وقع من الحسین علیه السلام ما انه من الاسرار ربانیه و العلم المخزون، یعنی اونچه که از سید شهدا علیه السلام واقع شد جزء اسرار الهی است و علم مخزون، که یعنی رو نشده، بیان نشده و افراد سر در نمیارن ازش. تعبیر سر ربانی کردن و بعد در ادامه فرمایششون هم تعبیر تکلیف خاص، که لهو تکلیف خاص قد قدم علیه. بعدم تصریح فرمودن که ایشون معصوم از خطا هستن، که نه فعلشون و نه قولشون مورد اعتراض قرار نمیگیره، معصوم من الخطا، لا یعترض علی فعله ولا قوله، و نتیجه میگیرن که پس فلا یقاس علیه من کان تکلیفه ظاهرا ادله و الاخذ به عمومها و اطلاقها. یعنی نباید قیاس بشه با اون حضرت کسی که و کسانی که تکلیفشون همین ظاهر ادله است، عمومات و اطلاقات ادله رو بخون اخذ بکنن، که این مال ما هاست، ما ها هم قواعد کلی رو داریم و طبق همونا موظفیم. ولی نباید سید شهدا علیه السلام رو قیاس کرد با افرادی عادی مثل خودمون که بگیم یعنی ایشون هم طبق ظاهر ادله و همون قواعد عمومی و اینها عمل میکنن. این بیان صاحب جواهر خیلی مهمه.
اون وقت با هر کس همطور که عرض کردم متناسب با فهمش
صحبت کردن و اینم یه درس اخلاق برای ما. من اینو عرض بکنم و انشالله بحثمونو جمع بکنیم. ببینید درس اخلاقی که ائمه به ما دادن چیه؟ اینه که با هر کس متناسب با ظرفیتش ما کلاممون رو قرار بدیم. اگه خدا به ما لطفی کرد یه امر دینی رو حالیمون کرد، نسبت به اون کسانی که درجه ضعیف‌تر دارن و اون درک و فهمو ندارن، ما خودمونو نگیریم برای اونا. اینجوری بگم، خدای نکرده مبتلا به عجب نشیم و فکر نکنیم هنر در اینه که یه چیزی بگیم، یه چیزی مثلا غلیظ و قلمبه‌ای بگیم که اون تو گلوش گیر بکنه. نه، این کار غلطه. یه جوری بگیم که او هم بتونه تصدیق بکنه. این درس اخلاق مهمیه ها. یعنی درجات ایمان افراد متفاوته. ما تو روایت داریم که توی روایت داره که مثلا 10 درجه ایمان ما داریم. خب مثلا فرض بکنید سلمان درجه 10، ابوذر درجه 9، مقداد درجه 8، و این تفاوت 1 درجه با هم دیگه خیلی زیاده. توجه میکنید؟ خب حالا اگر خدا به ما لطف کرد یه مطلبی حالمون شد، یه جوری اینو بیاریمش در سطح پایین که اون کسی هم که این درجه فهم ما رو خدا بهش نداده او هم تصدیق بکنه. الان این خیلی مبتلا به شده تو جامعه ما ها. الان یه عده زیادی ما داریم از متدینینی که فطرتاً متدینن، ریشه دارن، شیر از مادر که خوردن با عشق و محبت زید شهدا خوردن، ولی ممکنه مثلا تو دروس علمی، درسای مثلا دینی و اینها خیلی کار نکرده باشن. بعضی از روایات و اینها که مثلا براشون نقل میشه یا تو اینترنت یا تو این گروه ها مثلا گذاشته میشه، اینا تو هاضمه شون ثقیل باشه و نتونن این رو درک بکنن. مثل اینکه فرض بکنی، حالا مثالش هم سخته برای من بخوام، مثل اینکه مثلا فرض بکنید مثلا میوه هام ولایت دارن، مثلا میگم. خب اینو ممکنه به راحتی نتونه یه کسی هضم بکنه. اولا چه لزومی داره که ما این روایاتو برای اینا بگیم؟ چه لزومی داره؟ حالا اگه مثلا توی اینترنت هم پخشه و طرف سرچ بکنه به راحتی پیدا میکنه، لازم نیست روش مانور بدیم. یه چیزی نگیم که طرف نتونه تحمل بکنه و اون وقت انکار فضایل اهل بیتو بکنه. مهم اینه ها. این درس ائمه به ما دادن. حالا من نمونه روایتشو براتون بخونم. فرمودن ان الایمان 10 درجات، ایمان 10 درجه است به منزلت سلم. سلم یعنی نردبون. نردبون میبینی؟ نردبون یهو از پله یکم که به پله دهم نمیپرن که. میفرمان یسعد منهم مرقاتن بعد مرقاتن، پله پله باهاش میرن، ازش میرن بالا. خب حالا فلا یقولن صاحب الاثنین لصاحب الواحد لست علی شیء. حالا اگه شما تو درجه 2 هستی، به کسی که درجه 1 نباید بگی که لست علی شیء، با دین تو به درد نمیخوره، برو بابا، این اعتقادی که تو داری مفت نمیارزه. حتی ینتهی الی العاشر، فکر نکن همه باید تو درجه تو باشن. فلا تسقط، این عبارت رو ببینید، فلا تسقط من هو دونک فیسقطک من هو فوقک. اگه اون کسی که در درجه فهم پایین تر دینی تو قرار داره، اونو اگه اسقاطش کنی، یعنی بگی بابا این اعتقادات فایده نداره، تو اصلا ایمان درست حسابی نداری، خدای نکرده اگه اینجوری قضاوت بکنیم، بالاتر از تو من کسی نیست، وقت اون ایمان تو رو اسقاط میکنه. تا میرسیم به کجا؟ تا میرسیم به ائمه. ائمه فرمودن اگه قرار باشه شما به شیعیان ما اینجوری نگاه کنین و بگین مثلا اعتقاداتت فایده نداره، ایمانت دوزار نمیارزه، وقت ما باید به شما همینو بگیم دیگه. ما ائمه باید به شما همینو بگیم. پس وقت هممون رفوزه میشیم، هممون رفوزه میشیم. استدلال جالبی کردن. اذا رأیت من هو اسفل منک به درجه، اگه دیدی یک کسی سطح ایمانیش، سطح ایمانی همون درجه فهم دینیه. ببینید درجه فهم دینی، خب اون کسی که مثلا حالا یه سری درسای دینی میخونه، معمولا تحملش میده بالا، معمولا، گاهی هم عکسه، گاهی هم میزنن زیرش وقتی اینا رو میخونن. ولی اگه اینجوری شد، اون وقت خدای نکرده مبتلای به عجب بشه، فکر بکنه که خب حالا به جایی رسید، یه احمقی بود، حالا احمق بودی واقعا، حالا بهش میگفتن جز عالمانه، ولی واقعا احمق بود. بعد یه بار به دهانش این جاری شد که مثلا حالا حضرت ابوالفضل چی داشت که مثلا از نظر علمی ما بهتر از چیزای بلدیم که از ابوالفضل بلد نیم. اینقدر یعنی آدم احمق میشه وقتی چهار تا کلمه عربی میخونه و حدیث یاد میگیره، فکر میکنه که وقت میاد حضرت ابوالفضل یعنی کسی که اصلا معصومین علیه السلام نسبت بهش اظهار ارادت داشتن، ائمه باهاش ببین چه. حالا میخونم امشب یه فرازی از زیارتون حضرت، بعد توی خلاصه تشرفی یا توی خوابی حالیش کردن که بابا حضرت ابوالفضل علیه السلام علم رو از سرچشمه گرفته، تو رفتی تو کتابا داری ملق میزنی، کجای کاری؟ همه علما رو جمع بکنیم در طول تاریخ شیعه، همه علمای شیعه رو جمع بکنیم، همه رو روی هم رفته که توشون شیخ اعظم شیخ انصاری و نمیدونم میرزای شیرازی و نمیدونم افتخارات شیعه که ما بهشون افتخار میکنیم هستن، اینها همه شاگرد حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام هم حساب نمیشن، شاگردشون هم حساب نمیشن. دیدن شیخ انصاری رحمت الله علیه وارد حرم سید الشهدا که میشه اون عتبه رو اون آستانه رو میبوسه، یه بحثی است که مثلا این میشه بوسید یا نمیشه بوسید، یه بحث بین علما، حالا خیلی هم بحث چیزی نیست، یعنی جوابش راحته. بعد از شیخ انصاری که خاتم الفقهای و مجتهدین پرسیدن که آقا جایز است بوسیدن مثلا این عتبه و این آستانه ای که میخوایم وارد بشیم، عتب بوسی، ایشون فرمود من اینو میبوسم نه به خاطر اینکه اینجا حرم قمر بنی هاشم علیه السلام، به خاطر اینکه زیر پای زوار قمر بنی هاشم اونو میبوسم، این بوسم ارزش داره، این عظمت شیخ انصاری مال اینشه، این درکو داره از زائر، از عظمت مقام زائر حضرت ابوالفضل، خود از ابوالفضل که اصلا قابل فهم نیست مقام ایشون. حالا فرمودن اذا رأیت من هو اسفل منک به درجه، اگه دیدی یه کسی اون فهم دینی تو رو نداره، فرفعه الیک به رفق، با رفق و مدارا اینو بیارش بالا، یه چیزی بگو که بپذیره، یه چیزی نگو که کپ کنه. باز اینو عرض بکنم، بعضی جاهلا فکر میکنن چهار تا کلمه بلدن، یه چیزی بگن که طرف ببره اینجور، این که هنر نی، این که هنری ما یه چیزی بگیم که اون کسی که مثلا هنوز این درسای ما رو نخونده فکر کنه که او عجب عجب دانشمندی، این که میشه خودستایی، این که میشه خودو مطرح کردن. هنر اینه که یه چیزی بگی که اونم میفهمه، اونم بفهمه، اونم ارادتمند بشه، ارادتش به علویت بیشتر بشه. ولا تحملن علی ما لا یطیق، اون چیزی که طاقتشو نداره بارش نکن، فتکسرهو، میشکونی او رو، میشکونیش. ببینید چقدر توجه دارن، چقدر دوست داره ما هستن، یعنی به اون کسی که بالاتر از ماست درجه ایمانش میگن یه چیزی به ما نگی که ما بشکنیم. فَإِنَّ مَنْ كَسَرَ مُؤْمِنًا فَعَلَيْهِ جَبْرُهُ، حق و ناس میاد گردنشا. اگر کسی یه چیزی بگه، بنده یه چیزی توی کتاب علامه مجلسی خوندم، خب این خدا لطف کرده فهمشو به هم داده، به فرض، به فرض میتونم درک کنم، میتونم هضم کنم، حالا اینو بیام مثلا فرض کن تو مجلس عمومی بگم که همه دارن میشنون، این یه موقع میخوام خودم مطرح کنم علیاذ بالله، که خب این میشه بازیچه شیطان، ملعبه شیطان. ولی اگه واقعا خیر مستمع اینامون بخوام، باید یه چیزی بگم که اینها در حد فهم و درک اون اضعف افراد باشه، اونها مطلب رو بگیرن و علاقه و محبت و ارادتشون بیشتر بشه، به جای اینکه دهنشون واقع بمونه که عجب چیزهای عجیب غریبی، دو تا دیگه از اینا بگم طرف زیرش میزنه، این هنر نیست، میشکنه. بعد فرمودن فان من کسر مؤمنا، اگر کسی مؤمنی رو شکون، فعلیه جبر، خودش باید جبران کنه این شکستگی رو، حق و ناس میاد بگردنش. یه موقع میبینید، ساده بگم یه موقع میبینید بیدینی بعضی از همین جوانایی که ظاهرشون مثلا یه جوریه با ظاهر ما فرق داره، ریش نمیذارن و نمیدونن فرض بکنید یه سری ظواهر دین رو رعایت نمیکنن، بیدینی اونها به خاطر حرف منه، به خاطر برخورد منه، این مسئولیت داره، یعنی ما روز قیامت باید پاسخ بدیم خدای نکرده که چرا الان مثلا فلان جوان الان داره توی کافی شاپ گناه میکنه، به گردن من است که یه حرفی زدم سنگین بوده و او رو پروندم، از اهل بیت پروندم. خود اهل بیت علیه السلام هیچ کسی رو نمیپروندن، هیچ کسی رو طرد نمیکردن، یه چیزی نمیگفتن که طرف از در خونشون بره، جذب میکردن، دفع نمیکردن. ولی یه جا مثال زدن که لعنکه اذا ذهبت، اگه بری، مثال زدن که حالی ما بکنن، فصیل بچه شطور رو میگن، بچه شطور رو دیدین با شطوری که بزرگه دیگه، مثلا حالا مادرش پدرش، اون چقدر میتونه بار تحمل کنه، این چقدر میتونه بار تحمل کنه. اگه باری که واسه یه شتر بالغ که میتونه بار زیادی ببره اونو بر اون بچه شتر بار بکنی، فسخته میشکنه، میشکنه، خوردش میکنی و این مسئولیتش میگردنه. پس ائمه که ما رو دوست داشتن هم خودشون این روش رو داشتن که رعایت فهم پایین ما ها رو میکردن، در حد فهممون با اون صحبت میکردن. به ما هم توصیهشون همین بوده که در حد فهم آدم ها باهاشون صحبت کنی تا اینها علاقمند به دین بشن. پس بحث ما اینجوری میشه، در عین اینکه اعمالی داشتن اسرارآمیز، ولی برای اینکه افراد، حالا به قول بچهای اصطلاحات بچگونه من مقصدم به کاری برام، کپ نکنن آدما، کم نیارن در تحمل این و یه موقع خدای نکرده تو دلشون اون درجه تسلیمشون نسبت به امام آسیب نبینه، یه توضیحات ظاهری هم میداد. این توضیحات هم همش درست بود، سرکاری نبوده ها، ماسمالی نبوده، توضیحات صحیح بوده. توضیحات برای این بوده که اون سر الهی رو که خیلی سنگینه و کسی جز خود امام درک نمیکنه، با یه توجیهاتی و با یه توضیحاتی قابل قبول بکنن که اگه امام حسین علیه السلام رفتن به کوفه با علم به این که شهید میشن، خودشون، فرزندانشون، یارانشون، اهل بیتشون و اسارت به اسارت گرفته میشن اهل بیتشون، این ثقیل نیاد برای آدما که ثقیل اومده متاسف. و از اون طرفی هم نیفتیم که پریشب عرض کردم یا دیشب که بعضیا بگن این حرکت غیر عقلانی بود، عقلانه نبود. اینا دیگه خیلی واقعا جسارته که بیان با عقلمون قضا، نه، فراتر از فهم عقلی ماست. اگه چیزی فراتر از فهم عقلی بود که نمیتونیم بگیم غیر عقلانی و بگیم عقل ما نمیرسه، نه اینکه کار عقلانه نبود. بله ممکنه ابن عباس مثلا قضاوتش این بود که این کار عقلانه نی، ولی ابن عباس اون فهمو نداشت، براش حضرت توضیح میدادن که هم ابن عباس هم طرد نشه. هیچ کیو نمیذاشتن طرد بشه، هیچ کیو نمیذاشتن از دوستانشون، از دوستانشون. حالا دشمنا که دنبال حرفا نبودن، دشمنا دنبال بودن که خون سید شهدار هر جور هست بریزن قربتن لله، اونا رو نمیگیم، ولی دوستانشون رو نگه میداشتن با همین توضیحاتی که راجب ظاهر کارشون میدادن. اون ظاهر اسمش علانیه است، اون باطن اسمش سر. آمنتو به سرکم و علانیتکم و به ظاهرکم و باطنکم. این جنبندی عرایزی که ما تو این سه شب داشتیم. یه صلوات اینا بفهمید. خب ما اگه تو این شبا یادی از قمر منیر بنی هاشم علیه السلام نکنیم جفا کردیم. چون دیشب عرض کردم امام حسین علیه السلام اونجایی که قلبشون آتش گرفت، جایی بود که اون فرزند ارشدشون علی ابن الحسین علی اکبر علیه السلام رو به میدان فرستادن و اون مصیبت سخت رو حضرت تحمل کردن که به قول مرحوم عاشق جعفر شوشتری میگه سید الشهدا علیه السلام تا رفتن کنار بدن علی اکبر برگشتن سه بار به حال احتضار افتاد از سیدشون. این جور سنگین اومد این مصیبت. دو تا در واقع ستون داشت ابی عبدالله علیه السلام، دو تا ستون داشت، یعنی به دو کس خیلی حضرت اعتماد داشت تو این لشکریانش و این دو تا می درخشیدن تو بنی هاشم. جالبه هم راجع به حضرت علی اکبر هم قمر منیر بنی هاشم داریم که اینا وقتی که توی تاریکی، چون موقع مثل الان چراغ نداشت شهر و اینا مدینه و اینا، توی تاریکی شب حرکت میکردن نور اینها همه جا روشن میکرد، میفهمیدن یا علی اکبر یا قمر بنی هاشم، همین نور ظاهری یا نور ظاهری اصلا روشن میکرد کوچه و اینا، روشن میکرد. و خونه هام که جوری نبود، خیلی در و پنجره اونجوری که نداشت، روشن میشد همه جا. خیلی سید الشهدا این دو تا ستونی بود که سید الشهدا به اینا تکیه داشتن. اول از همه تو بنی هاشم علی اکبر اومد اجازه خواست بره، اول همه، یعنی وقتی اصحاب رفتن که تا اونا بودن اجازه نمیدادن کسی بره از بنی هاشم، اول همه علی اکبر علیه السلام اومد و سید الشهدا بدون درنگ اجازه دادن، با اینکه به جانشون بند بود وجود مقدس علی اکبر. و آخرین نفری که اومد اجازه بگیره صاحب رایتش، اون کسی که تمام لشکر حضرت به خاطر او جمع شده بود، که وقتی آقا قمر منیر بنی هاشم اجازه خواستن حضرت بهش فرمودن که تو اگه بدیم تفرق عسکری، اصلا لشکر من میپاچی دیگه، از نه فقط لشکریان، اصلا اون زن و بچه ها اونها همه امیدشون فقط به قمر بنی هاشم بود.
دشمنم از قلعه بنی هاشم مثل سگ میترسیم، یعنی وحشت میگرفتشون. قهرمانانه آمد و خودشو به فرات رسوند. اما آخرم، حالا من دیگه اون با اون درک فهم خودم میگم، آخر این عقده دل حضرت که بیاد اون روز اونجوری که دلش میخواد دفاع بکنه از امامش نتونست این کارو بکنه، این مون بالاخره تو دلش. چرا؟ چون وقتی اومد حضرت فرمودن برو آب بیا. اون مهمه که حجت خدا از آدم چی میخواد. حالا ببینید امام صادق علیه السلام، خودتون رو توی حرم قمر بنی هاشم ببینید. اولی که وارد میشیم امام صادق فرمودن علی شط الفرات، اونجا با فاصله از حائر ابی عبدالله بایست، بگو سلام الله و سلام و ملائکته المقربین و انبیائه المرسلین و عباده الصالحین و جمیع الشهداء و صدیقین. سلام خدا، سلام ملائکه مقرب، انبیاء مرسل، علیک یا ابن امیر المؤمنین، بر تو ای پسر امیر المؤمنین. خودتون اونجا ببین اونایی که رفتن، فجزاک الله الرسوله. این همون به زبون خودمونی اینه که دمت گرم آقا، عجب آقایی کردی امروز، خدا بهت جزا بده از جانب پیامبر و ان امیر المؤمنین، ان الحسن و الحسین افضل الجزا به ما صبرت و احتسبت و انت. بعد میگیم لعن الله من قتلک، خدا لعنت بکنه اون کسی که تو رو به قتل رسون، لعن الله من جهل حقک، لعن الله من حال بینک و بین ماء الفرات، اونی که بین تو و آب فرات حائل شد که نذاش تو به اون آرزوت برسی. بعد دنباله اش رو نمیخوام همشو بخونم، بلدید، السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و الحسن و الحسین، ها رو میگیم. بعد باز دوباره فجزاک الله افضل الجزاء و اکثر الجزاء و اوفر الجزاء و اوفا جزاء احد ممن وفا به بیعته و استجاب له دعوته. خدا رحمت کنه آقای جمالی رو، یادم افتاد تو همین بعد فوت ایشون، تو همین چیزایی که بر ما فرستادن، این خاطره رو ایشون خودش تعریف کرد که من بالای منبر داشتم مصیبت حضرت قمر بنی هاشم میخوندم و پسر مرحوم قزوینی هم پای منبر من بود، شعرهایی خوندم. خب بعد از مجلس، بعد از اینکه من خوندنم تموم شد، ایشون گفت بیا اینجا پیش من. گفت من اون موقعی که با پدرم بودم، پدرش حسین محمد کاظم قزوینی توی کربلا که عاشق عبدالحسین واعظ منبر رفت یه روزه سختی و ذکر مصیبت سختی خوند، پدرم خیلی گریش گرفت، خیلی منقلب شد، ده منبر گفت عاشق عبدالحسین این روزه های سنگینه که مدرک نداره باز چی میخونی؟ خیلی بهش فشار اومد. منم گفت، ایشون پسرش میگه من اونجا باهاش بودم، اینو آقای جمالی تعریف کرده بود رحمت الله علیه، و اینو گفت و ما رفتیم خونه. نصف شب بابام از خواب بیدار شد، قاصد ابراهیم پوشو بریم. کجا؟ بریم در خونه عاشق عبدالحسین. نصف شب؟ بله نصف شب. گفت رفتیم در خونه عاشق عبدالحسین، دق الباب کرد، این بنده خدا اومد، چه خبر شده آقا، چی شده؟ گفت چی، من اشتباه کردم، تو درست خوندی، عمونی که خوندی درست بود. معلوم شد که عموش سید بود دیگه. گفت عموم رو دیدم تو خواب به من گفت آزاد محمد کاظم تو بودی تو کربلا که ببینی من موقعی که از اسب میخواستم بیفتم دستا هیچ کنم و دستا و بدنم نبود. آدم میخواهد دست بدون دست از بالای اسب بیفته پایین با چه حالی میفته پایین؟ تو بودی اونجا. چون این رو خونده بود اون عاشق عبدالحسین و اون انکار کرده بود. شما تصورشو بکنین، چون توی مقاتل داره که انقدر تیرباران کردن قمر منیر بنی هاشم رو که سارکل قنفذ شد مثل جوجه تیغی اون حضرت. با این حال تحمل کرد، همه امیدش این بود که این مشکو برسونه به بچه های سید الشهدا علیه السلام، اما وقتی امیدش ناامید شد تیر به مشک خورد، عریق الماء آب ریخت. تصور بکنی اون مشکی که کنار اون میدونگاهی شارع القمیه تو کربلا هست، اون مجسمه مشک که یه تیر بهش خورده، دیگه همونجا افتاد. وقتی آقا سید شام بودن بالینش، تقاضاش این بود که برادر منو نبر به سمت خیمه. تحمل دیدن بچه ها رو با این حال که منتظر عموشون بودن ندارم، اون وقت تو مقتل داره که آقا عبدالله برگشتن دستشون به کمر، اون الان این کسر زهری رو فقط اونجا فرمودن و با این آستینشون داشتن اشکای چشمشون رو پاک میکردن سید شهدا. بچه ها گفتن بابا عمو، جوابش این بود که اون عمود خیمه قمر بنی هاشم و آقا کشیدن، یعنی دیگه عمو دیگه سقا نداره، بچه های سید شهدا دیگه سقا ندارن. السلام علیک یا ساقی اتاشا کربلا، السلام علیک یا کفیل زینب، السلام علیک. ای کسی که روز عاشورا استجار به الهدا، اون شاعر میگه که من یه مصرع شعر گفتم، یومون روز عاشورا روزی بود که استجار به الهدا ابوالفضل علیه السلام خورشید پیش پناه آورد، منظور من خورشید امام حسین علیه السلام بود. بعد این مصرع گفتم، تو مصرع بعدش موندم چی بگم، بعد فکر کردم چی بگم آخه، من چی گفتم؟ مگه میشه امام حسین علیه السلام که خودش امامه به کسی پناه بیاره؟ بعد خوابیدم، مصرع بعدش موند تو خواب، خود ابا عبدالله علیه السلام رو دیدم، به من گفتن درست گفتی، من روز عاشورا من پناه آوردم به برادرم. بعد مصرع بعد خود آقا به من یاد دادن که چی بگو. خدا رو قسم میدیم به گریه یه سید شهدا به خاطر مصیبت برادرش قمر بنی هاشم علیه السلام، امر فرج منتقم خونش رو امشب اصلاح بفرمود. خدایا همین اربعین، همین اربعین رو چشمان زائران امی عبدالله و چشمان همه عالم رو به جمال منور بقیت الله ارواحنا فدا روشن بفرمود. خدایا غم پیغمبر اکرم، غم حضرت صدیقه طاهره، غم های دل اهل بیت رو با بشارت ظهور فرزندشون بقیت الله ارواحنا فدا برطرف بفرمود. حوائج همه کسانی که این مجلس رو به پا کردن با هر نیت الهی که بوده، حوائجشون رو فوق رغبتشون برآورده به خیر بفرما. از همه کسانی که قدمی در راه تشکیل این مجالس و گرم کردن این مجالس و رونق این مجالس میکشن، به احسن وجه قبول بفرما. صلواتی نبرد.